سیاست سوریه دیفیزی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
علیکم، عرض ادب و احترام خدمت تمام شنوندگان و مخاطبین رادیو گفتگو. در خدمتتون هستیم امروز با گفتگوی سیاسی. در امروز در تاریخی که درش هستیم، روز لغو امتیاز توتون و تنباکو توسط میرزای شیرازی هستش. یه فاصله میگیریم و موضوع برنامه برمیگردیم خدمتتون.
بحران کرونا نقاب از چهره دولت‌های به ظاهر کارآمد غربی انداخت. تقریبا همه دولت‌های مغرب زمین در برخورد با بحران کرونا یک راه را رفتند. آنها ابتدا سردرگم شدند، سپس به سرعت روش انزواجویی را پیش گرفتند و در نهایت برای خروج از بحران رو کرده رقابت، تعارض و گاهی اتهام زنی به دیگر کشورها را انتخاب کردند. با گسترش کرونا به شکل شگفت‌انگیز و بی سابقه ای، کار به راهزنی بین المللی ماسک و دیگر اقلام بهداشتی در فرودگاه ها، خطوط دریایی و فرودگاه های میان دولت های بزرگ نیز انجامید. تا همین الان هم کرونا باعث شده خیلی از مبانی نظام های سیاسی لیبرال و غربی دچار خدشه شود و به نوعی به نظر می رسد در عمل تاریخ انقضای بسیاری از مبانی لیبرالیسم برار رسیده است. عنوان مثال، بحثایی که در خصوص دولت حداقلی یا مداخله کم دولت در امور مختلف مطرح میشد سست شده است و ناکارآمدی سیاست‌های بهداشتی غربی به همین سیاست اشتباه در کاهش تصدیگری دولت به خصوص در امور بهداشتی و درمانی نسبت داده شود. فدرالیسم غربی هم به شدت آسیب دیده است و زمزمه‌های فروپاشی اتحادیه اروپا که با ماجرای برگزیت یا همان خروج انگلیس از اتحادیه بروز و ظهور ویژه‌ای داشت، امروز با شیوع کرونا در اروپا تبلور تازه یافته و حتی ایالات متحده امریکا هم به قول یکی از فرماندارانش درگیر رقابت و حتی منازعه درونی شده است. به گونه‌ای که رئیس جمهور این کشور در مقاطعی از مردم خواسته بود تا از دستورات برخی فرمانداران ایالتی سرپیچی کنند. در یک کلام، دولت‌های غربی در دوران کرونا در سه عرصه شکست سختی متحمل شدند. اولین عرصه توانایی مدیریتی بوده است. بانک کشورهای اروپایی و امریکا بیش از یک ماه بعد از چین به کرونا مبتلا شدند و فرصت آماده سازی داشتند، اما آمار بالای مبتلایان و جانباختگان آنها نشان داد که قابلیت مدیریت این بحران را نداشتند. عرصه دوم شکست غرب در رویارویی با کرونا فلسفه اجتماعی بود. فلسفه اجتماعی غرب که اصالت را بر مادیت قرار می دهد، با نگاه هیچ انگارانه به سالمندان، فقیران و ناتوانان و کسانی که فایده مالی برای کشورشان ندارند، خود را رسوا ساختند. در این کشورها خانه های سالمندان را رها کردند و امکان درمان را برای سالخوردگان فراهم نکردند. عرصه سوم هم اخلاق عمومی بود. خالی کردن فروشگاه ها و انبار کردن کالاهای ضروری در کشورهایی که دیگران را به تبهش متهم می کردند یک شکست اخلاقی بزرگ برای غربی ها بود. اما آنچه در ایران رخ داد نقطه مقابل دولت های غربی بود. پس از بروز کرونا و مشکلات آن، جهاد عظیمی در کشور به وجود آمد. این جهاد عظیم در زمینه درمان و انواع خدمات پزشکی و پرستاری، تولید لوازم و تجهیزات و هم در زمینه خدمات رفاهی و نیکوکاری اتفاق افتاد و توانست جلوه هایی از خدمت و کارآمدی و دانش را به عنوان افتخار ملی به ثبت برساند.
عرض سلام و ادب مجدد خدمت همه مخاطبین و شنوندگان رادیو گفتگو. همونطور که میدونید ساعت 5:30 هر روز با گفتگوی سیاسی در خدمتتون هستیم. موضوع امروز همونطور که همکار عزیزمون اعلام کردن بررسی و تحلیل عرصه شکست غرب در مهار کرونا و عدم توانایی مدیریت و فلسفه اجتماعی و اخلاق در کشورها هستش. همونطور که میدونید امروز روز لغو امتیاز توتون و تنباکو توسط میرزای شیرازی است که حدود 120 سال پیش این اتفاق افتاده. وجه مشترک این دو موضوع میتونه این باشه که در 120 سال پیش میرزای شیرازی پایه استعمار و استثمار از کشور رو زدود و اجازه نداد کشورهای اروپایی و غربی و دشمنان ایران بتونن دست اندازی کنن به منافع و اموال کشور. این موضوع نقطه مشترکش در برابر بحث امروز این میتونه باشه که این ویروس، ویروس کرونایی که چند ماهی کشور رو درگیر کرده و تمام جهان رو درگیر کرده، اگر یک ویروس بیولوژیک باشه و توسط آزمایشگاه ها در کشورهای معاند یا سودجو ایجاد شده باشه، میتونیم بگیم که یک وجه مشترک با تاریخی بودن این روز داره که لغو امتیاز توتون و تنباکو هستش و اونم اینه که دشمنان بشر و دشمنان کشور ایران به واسطه این ویروس میخوان استعمار خودشون رو مجدد به واسطه با امیال و واسطه های اقتصادی بتونن وارد کشور بشن و به واسطه این ویروس حالا هر جور که بتونن اون امتیازهای خاص رو از کشور بگیرن به واسطه گرفتن اخص واکسن یا مواردی از این قبیل. خب برمیگردیم موضوع اصلی خودمون. سوالی اگر بود خوشحال میشیم با سامان پیامکی 301035 برای ما پیامک ارسال کنید یا روابط عمومی سازمان شماره 162 شما در خدمتتون هستیم. جناب آقای دکتر رضا حجت استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اروپا در خدمتتون هستیم. یه سلام عرض ادبی در با مخاطبین داشته باشین. مجدد در خدمتتون هستیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکاران محترمتون و همچنین ملت شریف ایران. امیدوارم که بحث خوبی رو بتونیم امروز در پیش بگیریم.
زنده باشین. در خدمت جناب آقای مسعود ابراهیمی هستیم، کارشناس و عضو پژوهشکده آرا. سلامی هستش در خدمتتون هست.
با سلام و عرض احترام خدمت هممیهنان عزیز و شنوندگان گرامی، ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات پیشاپیش شهادت حضرت علی علیه السلام رو خدمتشون تسلیت عرض میکنم. همچنین گرامی میداریم یاد و خاطره شهدای محترم نیروی دریایی ارتش رو در خدمتتون هستم.
ممنون. آقای دکتر حجت، سوال اول رو از شما بپرسیم. رفتار عملکرد مردم و مسئولان ایران و غرب را در رویارویی با کرونا به نظرتون چجوری میشه ارزیابی کرد؟ این دوتا رو به یه بررسی و علل‌یابی بفرمایید.
بین ایران و غرب؟
غرب، بله. رفتار مردم و مسئولش.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون بحث اخلاق هست در این موضوع چگونگی مواجهه با کرونا و همچنین صحبت شد درباره در واقع فتوای تاریخی آیت الله میرزای شیرازی، یه حالا درباره وجه اشتراک هم یک صحبت خوبی مطرح شد از جانب شما. من علاقه مندم این بخش رو یک کوتاه اشاره کنم که مربوط به همین سوال هم هست. ببینید، یکی از مهمترین در واقع مبانی و زیربناهای توسعه در هر کشوری که من امیدوارم این موضوع در ایران بیشتر تقویت بشه و ما رو به سمتی ببره که اون اراده معطوف به توسعه و پیشرفت جاری بشه در کشور، هماهنگی و همگامی فکری و رفتاری مردم و دولت هست. این متعلق به ایران نیست، در تمام دنیا این موضوع هست. جاهایی هست که به هر حال به دلایل مختلف دولت‌ها دچار مشکل میشن، به دلایل مختلف، و اونجا هر از گاهی در واقع ما میبینیم که در کشورهایی که به سمت توسعه رفتن ملت نشانهای خوبی از خودشون باقی گذاشتن. ببینید این فتوا 10 سال قبل از مشروطیت بودی، تا جایی که به خاطر دارم
دقیقا 119 سال پیش.
بله بله، 1284 مشروطیت بود،
1274
بله، 10 سال قبل از انقلاب مشروطیت بود، 120 سال. ببینید یک اختلاف نظری پیش میاد بین جامعه حالا روحانیت، و تقابلی پیش میاد بین تمایلات سیاسی حالا به هر دلیل یک سیاستمدار یا حتی میشه گفت دولت اگر به معنای امروزی کلمه بگیم، یا حالا به گناهی که حالا تحمیل شده، هر چی شده، ما نمیخوام بشکافیم خیلی، یک فتوای صادر میشه مبنی بر این که حرام استفاده از تتون و تنباکو، به خاطر اینکه امتیازش میرسه به حالا فرد انگلیسی، شرکت انگلیسی که
دشمنان خارجی
وابسته به انگلیس هست. ببینید اینجا یه فتوای صادر میشه، هم حاکمیت و قدرت میپذیره و هم مردم میپذیرن و همزمان اجرا میکنن. بس اینجاست وقتی یک وارد یک عرصه‌ای میشیم که در مواقع بحرانی نیازمند یک کنش همسان هستیم، هم در واقع فتوای در واقع دینی رو ما میبینیم، هم حاکمیت میپذیره و هم مردم کاملا هماهنگ عمل میکنن و در واقع شکست میخوره این موضوع.
وجه اشتراکش
این هست که در حال حاضر ببینید این اشتراک رفتاری هست در حال حاضر با آن زمان. ما دچار یک بحرانی شدیم که حالا هر گونه میخوام اسمش رو بذاریم یا دربارش بحث کنیم، در آینده دربارش حرف خواهیم زد. اشتراکش این است که دولت و حاکمیت در کلان کلمه از مردم میخواد که در واقع رعایت کنی تا ما عبور کنیم، و ملت هم در واقع حنتن را این رعایت تا جایی که امکان داره، تا جایی که امکان داره و آشنا میشن با این بیماری، هم رعایت میشه و هم اخلاق کمک به دیگری خودش رو نشون میده. ببینید چون بحث اخلاق هم اینجا مطرح هست، اخلاق شرقی، این تفاوت اخلاق شرقی و غربی خودش رو نشون میده، و یک اخلاق ایرانی و شرقی هم اینجا در واقع مضاعف میشه سر این موضوع. اخلاق ملی ایرانی و اخلاق شرقی که حاکم در بطن جامعه ایران هست، نه تنها خودش رعایت میکنه، بلکه در شرایطی که اقتصاد دچار ضعف شده و خیلی از حالا سطوح اقتصادی با مشکل مواجه شده، میان مثلا چی کار میکنن؟ کمک میکنن به همنوع خودشون، از حالا بسته های غذایی و اینا تا بسته بهداشتی و ماسک و نمیدونم. تصور کنید نسبت ماسک دزدی آمریکا یا نمیدونم فرانسه و آلمان و انگلیس، اینا از هم دارن ماسک میدوزن، اینها دارن در واقع خریدهای همه یه جورایی سرقت میکنن و یا تحمیلی میخرن و یا سرقت میکنن. این تفاوت اخلاق شرقی غربی اینجا خودش رو نشون میده. به گمان من همتون مثال تاریخی که در برش صحبت شد، اونجا در واقع اخلاق ایرانی خودش رو نشون داد و همگام و همبسته شدن دولت و ملت، سیاست و مردم، و همین که در حال حاضر این اتفاق افتاد و اینجا هم دولت و ملت یک دست شدن تا جایی که واقعا امکان داشت، و اون اخلاق ایرانی هم سبب شد که در کنار اون در واقع در تضاد اون دزدی هایی که در کشورهای دیگه شد، در اینجا در واقع همیاری بشه. این همبستگی رو من علاقه داشتم پیش از این موضوع مطرح کنم.
در مورد بحث استعمار کشورهای غربی در اون زمان و این زمان یه توضیحی بدین، یعنی این در این برهه به چه صورت معنی پیدا میکنه؟
ببینید ما یه دوری تا قبل از جنگ جهانی اول و حتی جنگ جهانی دوم، ما یک نسبتی داریم مثل نسبت قدرت و سرزمین، و نسبت قدرت و نفوذ و حاکمیت مستقیم یا حکومت گردانی مستقیم. کشورهایی که قدرت داشتن و در اون دوره در واقع اروپا بود، ابتدا در واقع میشه گفت حالا از کشورهای اسپانیا و دانمارک و پرتغال، اینا سالهای 1500 و 600 و 700 بودن، بعد اومد به سمت انگلیس و آره. اونها چون قدرت داشتن به شکل مستقیم در واقع می اومدن حاکم ایجاد میکردن در هند، مثلا انگلیس در هند مثلا حاکم ایجاد میکرد، یا مثلا در ایران نفوذی داشت که در واقع سیاستمدار با مجبور بود در اساس اون نفوذ در رفتار کنه. ولی در حال حاضر ما این استعمار رو کمتر میبینیم به شکل مستقیمش. چگونه هست؟
بیشتر به صورت غیر مستقیم.
بله، به شکل غیر مستقیم، به شکل فشارهای اقتصادی هست، به شکل فشارهای حالا رفتاری و روابطی و سیاسی و نظامی اینا هست که حالا اگه نیاز شد در این باره صحبت
دستون درد نکنه. در خدمت جناب دکتر رهبر به صورت تلفنی هستیم، کارشناس مسائل بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. سلام عرض میکنم جناب دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین مهمان گرامی و شنوندگان گرامی.
زنده باشین جناب دکتر. موضوع امروز بررسی و تحلیل شکست غرب در مهار کرونا و عدم توانایی مدیریت در مباحث فلسفه اجتماعی و اخلاق هستش. توضیحاتتون رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جا داره از شما هم تشکر کنم به خاطر این برنامه خوبی که تحقیق دارید و همچنین شهادت حضرت علی السلام رو خدمت همه محبان انسانیت و انسان دوستی و همچنین پیروان راستین ایشون تقدیر عرض کنم. یه نکته که واقعا باید در تحلیل‌های اجتماعی و همچنین بین‌المللی مورد توجه قرار بگیره، بحث نگرش واقع بینانه هست و نگرش خودیافته هستش. اون چیزی که در واقع ما میتونیم در روند غرب و تحول فلسفه اجتماعی غرب در طول 400 سال گذشته عرض بکنیم، همواره با فراز و نشیب‌های مختلفی روبرو بوده و هر جایی که غرب به لحاظ اجتماعی و به لحاظ مسائل اخلاقی دچار مشکل شده، سعی کرده با تکنولوژی و فناوری برتر این در واقع پوشش‌های لازم رو نسبت به ضعف‌های اجتماعی و فلسفی خودش قرار بده. اما اتفاق عجیبی در این طول چند ماه در رابطه با بحث کرونا اتفاق افتاد که نه تنها در واقع نگاه ما این هست، بلکه نگاه خود اندیشمندان غربی هم به همین نگاه هست که ما یه دوره‌ای بود که بحث لیبرالیسم کلاسیک بود، تبدیل شد به لیبرالیسم نوین و اون هم تبدیل شد به نئولیبرالیسم. الان فضای اندیشه غرب در رابطه با این بحران عجیبی که اتفاق افتاده، چه حالا شما خود ساخته فرض بکنید و چه طبیعت ساخته فرض بکنید، اتفاق عجیبی هست که اونها این بحث رو مطرح میکنن که این ویروس و بحران کووید 19 تمام زندگی غرب و همچنین کل دنیا رو مورد تاثیر قرار داده. اما یه در واقع انقلاب جدی از لحاظ اندیشه ایجاد میشه با این هستش که این ویروس تمام پوشش های زرین و صورت های بزک شده غرب رو گرفته به هم ریخت و به گونه ای بحث نابرابری ها و بحران های عمیق اقتصادی که در غرب وجود داره، فساد سیستماتیک سیاسی و همچنین نابودی گسترده محیط زیست که در فضای غرب به طور جدی ما داریم می‌بینیم، اینها به زعم خودمون اندیشمندان این نگاه اومد اینو به هم ریخت و فضای اوریانتری رو از فلسفه اجتماعی غرب ایجاد کرد. و حتی در بحث‌های اینا این موضوع مطرح میشه که در خود ما جای تعجب هست چگونه با چند صد میلیارد دلار ما در حوزه‌های تحقیقات علمی پژوهشی فرآمد دنیا هستیم. پیشرفته‌ترین فناوری‌ها و قوی‌ترین ارتش‌های جهان رو ما داریم. همین نقل قول‌ها از اونها دارم خدمتتون عرض می‌کنم.
بله.
اما ما با یک تهدید جدی نظیر اپیدمی ویروس کرونا چی شده که به هم ریختیم و غافلگیر شدیم؟ و اون می‌طلبه ما دوباره برگردیم یک خانش جدید رو انجام بدیم. حتی افرادی هم مثل هابرماس که به نوعی بحث عدم دانش رو مطرح میکنن، شاید من اینجوری عرض بکنم، جرأت و جسارت اینو ندارن که بگن هم مدرنیته و هم در واقع پسا مدرن و هم پروژه تشکیل مدرنیته دچار مشکل شده و اینها به نوعی دیگه‌ای بحث رو مطرح میکنن از باب نادانی انسان و نداری انسان نسبت به موضوع مطرح می‌کنم. من از این مقدمه خدمت شما عرض کردم، میخوام این رو خدمتتون بگم. ما در غرب و در فلسفه اجتماعی غرب با ریسک سوسایتی رو واجه هستیم، یعنی با یک جامعه بیم زده. این جامعه بیم زده خیلی جالب است. خود در واقع لومان که یکی از اندیشمندان در حوزه نقد مدرنیته است مطرح میکنه که این اشاره داره که این جامعه بیم زده خود مدرنیته این جامعه رو ایجاد کرده و تونسته در فضاهای مختلف کارکدهای اجتماعی جامعه غرب رو دچار مشکل بکنه. شما میدونید هر سیستم و هر ساختاری که بخواد کار خودش رو انجام بده، چه شرق باشه چه غرب باشه چه درون دینی چه برون دینی باشه، به 4 تا در واقع نیاز باید پاسخ بده. یکی سازگاری هستش و اهداف پیشین هستش. دیگری بحث دستیابی به هدف هست که همون ما گول اتنشن رو در واقع میایم مطرح میکنیم. بحث انتگریشن و انسجام هستش. و نکته 4 که خیلی مهم هست و به نظر میرسه مقام معظم رهبری هم به طور جدی و عالمانه و منصفانه روی این فضا وارد شدن، حفظ الگوی پنهان هستش. در واقع این حفظ الگوی پنهان یا مدیریت تنش که در واقع ما تنشن منیجمنت در واقع اینو بس میکنیم، در واقع حلقه مفقوده فلسفه اجتماعی غرب هست که تکنولوژی تا حالا اینو پوشش داده بود، فناوری اطلاعات اینو تا حالا پوشش داده بود، فضای جهانی شدن اینو پوشش داده بود، اما دیگه اینا هم حریص نشدن که بتونن از داخل این پوشش بیرون بیان. به این جهت ما میبینیم که الگوی پنهان در فلسفه اجتماعی غرب که سالها در واقع پاشنه آشیل بود و هر انداز در واقع بحثای مختلفی رو اون انجام میشد، حتی بحثای جامعه شناسی معرفتی هم که میاد اون شکل میگیره میخواستن نگاه به شرق و غرب رو تو هم انجام بدن دچار مشکل شد. در اینجا من این رو عرض میکنم، بعد در خدمت شما هستم. الگوی پنهان نگاه به حفظ ارزش ها میکنه. جایی که اخلاق و اخلاقیات، اهم از اخلاق انسانی، اخلاق سازمانی و همچنین اخلاق در واقع دینی دچار تهاجم قرار بگیره، این الگوی پنهان در واقع واضحه میشه و جامعه و ساختار رو دچار مشکل میکنه.
بله، تشکر جناب دکتر. کوتاه جنبندی فرمایی ممنون میشم.
خواهش میکنم. من فقط این نکته خدمتتون عرض میکنم که غرب در بحث الگوی پنهان، در بحث مدیریت تنش، چون از باب اخلاق انسانی و اخلاق الهیاتی فاصله گرفته، در واقع وقت تا اخلاق سازمانیش هم ابزاری برای رسمان هست، دچار مشکل جدی شده و شواهد متعدد و متنوعی رو میشه بر همین بحث نابرابری های عظیم اخلاقی و در واقع به هم ریختگی و انحطاط فلسفه اجتماعی غرب رو میشه راحت نشون داد.
ممنون، تشکر. در خدمت جناب دکتر عباس علی رهبر، کارشناس مصائب بین‌الملل و عضو هیئت ملی دانشگاه علامه طباطبایی بودیم. برمیگردیم به استدیو. خب، در خدمت جناب ابراهیمی هستیم. سوالی که مربوط به این بحث هستش، آیا ابراهیمی شکست علمی فلسفه مادی غرب، یعنی مادی محور غرب در بحران کرونا رو می‌خواستم یه توضیح بدین در موردش که به چه صورت بوده، اساس و پایش چه بوده و الان به چه دلیل، حالا آیه دکتر توضیحی دادن، و الان به چه دلیل این شکست دچار شکست شده؟
ببینید، قبل از این که ورود پیدا کنیم به پاسخ سوالی که فرمودید، ناظر به مسائل پیشینی که مطرح شد، لازمه که یک نکته رو اشاره بکنیم. این که در یک کشور، در یک حاکمیت، ما 3 در واقع لایه داریم: لایه مدیریتی که در واقع رفتارها رو شامل میشه، لایه ساختارها که نهادهای سیاسی رو در بر میگیره، و لایه بعدی هنجارها. هنجارها چگونه شکل میگیرن؟ مستظهر به در واقع مبانی فلسفی و مبانی نظری در واقع جاری و ساری در اون کشور
که عرف میشه، محسوب میشه،
هم در برگیرنده عرف هستن، هم در قالب قوانین متجلی میشن، هم در قالب سیاست گذاری ها متجلی میشن. بستگی داره که در واقع اون سطح هنجاری در چه سطحی گنجایش داره، خطاب به حاکمیت یا خطاب به مردمه، که این یه بحث زمینه‌ای هستش. برای این مطرح کردم که ما در تحلیل رفتار و عمل کرده غرب با تأکید بر مدیران غربی باید به این 3 لایه توجه بکنیم. یک کشور ممکنه در لایه هنجارها و در لایه ساختارها بتونه اونطور که میخواد انعکاس پیدا بکنه توی جهان، و برای مثال الفاظی مثل حقوق بشر، آزادی‌های عمومی، حق بر تعیین سرنوشت، حق بر آموزش رایگان، حق بر سلامت، حق بر محیط زیست سالم، واژه‌های شیکی هستند که ممکنه در لایه‌های هنجاری مطرح بشن که غرب اتفاقا در این زمینه بسیار موفق بوده از طریق ابزار رسانه. و در لایه ساختار تا حدودی باز این امر قابل در واقع انجام شدنه که اون حاکمیت طوری پازل بازی رو بچینه که در واقع انعکاس جهانیش اون رو یک دولت کارآمد، یک دولت دارای کارایی که اتفاقا کارایی و کارآمدی از اصول حکمرانی خوب هستش که مد نظر غربه. کجا در واقع محل سنجش و محل اندازه‌گیری کارآمدی و کارایی اون هنجارها و اون ساختارهاست؟ لایه سوم که رفتار باشه. در سطح سومی میبینید یک شخصی مثل دونالد ترامپ یا یک شخصی مثل آقای بوریس جانسون که در واقع نماینده این ساحت در واقع رفتار و عمل کرد هستن، میان نشون میدن که عمل کرده غرب در مواقع بحران فاصله بسیار معناداری با اون هنجارها و ساختارهایی داره که توی جهان داره تبلیغ میکنه. این هنجارها و ساختارهای در واقع حاکم فعلی هم بعد از جنگ جهانی دوم بنا گذاشته شد به لیبرالیسم. یعنی بعد از جنگ جهانی دوم لیبرالیسم در واقع فلسفه و مکتب بلا منازع در سطح بین المللی بود. اما قدرت شگفت‌انگیزش کجا به ظهور و بروز رسید؟ وقتی که جنگ سرد تمام شد. یعنی دیگه اون موقع تقریبا غرب همه فرهنگا رو شروع کرده بود در خودش هضم کردن، مستظهر به همون مبانی مربوط به حقوق بشر، مربوط به آزادی و نحو ذلک که بالاخره خودتون حتما مسلط هستید، زیاد روی این بحث ما تاکید نمی‌کنیم. اما حالا با وجود یک ویروسی به نام کرونا معلوم شده که خیلی از اون شعارهای مربوط به حقوق بشری که خب توقع میره در سطح رفتار وقتی یک کشوری نماینده حقوق بشر خودش معرفی میکنه سالمندان رو از حق درمان شدن محروم نکنه، خانه سالمندان رو چشم پوشی نکنه، جوان چینی به جرم اینکه چینی هست نباید توی ایالات متحده فقط به خاطر اینکه کشورش مبدا کرونا بوده زیر مشتلگت‌های قرون وسطایی قرار بگیره.
یعنی برمیگرده به دیدگاه غربی‌ها.
دقیقاً. ببینید نگاه لیبرالی اول مطرح شد، اتفاقاً توی بحث‌های اقتصادی بیشتر مطرح شد، بعد کشیده شد به حوزه در واقع سیاست، ولی روح حاکم طوری که ما بخوایم در واقع تجرید شده و بدون پرده پوشی صحبت بکنیم در فلسفه لیبرالی اینه که هر کس پول بیشتری داره شهروندتره، در واقع همه با هم برابرترن، بعضی برابرترند. این جمله معروفیه که در واقع نویسنده اون کتاب معروف آقای جورج اورول مطرح میکنن که در نقد اتفاقا لیبرالیسمه که سوسیالیست‌های اتفاقا خود اروپا این جمله رو میگن، میگن در مکتب لیبرالیسم همه با هم برابرن، برخی برابرترند. یعنی شهروند آمریکایی شهروند آمریکاییه، ولی اگر پول داشته باشه میتونه درمان بشه، اگر پیر نباشه هنوز کارایی داشته باشه میتونه درمان بشه. این در واقع پاسخ ناظر به همون بحث هم عملکرد میتونه باشه که فاصله معناداری با هنجارهایی که منعکس میکنن داره، و هم بحث فلسفه حاکم بر اون دیدگاه غربی که الان توی دوره کرونا دقیقا داره خودشو نشون میده. یعنی ما اگر با هم غرب رو بشناسیم باید در این مواقع بشناسیم، نه در مواقع عادی که خب بالاخره بهترین انعکاس خودشون رو به جهان معرفی میکنن، مخصوصا غربی که به معنای واقعی کلمه رسانه ابزار دستشه.
بله، دستون درد نکنه. دوران گرم جناب دکتر حجت. آقای دکتر حجت، سوالی که خدمتتون بپرسم، غربی‌ها در سه زمینه اخلاق، مدیریت و فلسفه اجتماعی در بحران کرونا همطور که مستحضر هستین شکست خوردن. عرضم خدمت و استدلال خودتون و تحلیلتون می‌خواستم ببینم چیه در این زمینه.
بله، عرض کنم خدمت شما، همونطوری
که تو بحث مدیریت بفرمایید،
همونطوری که در واقع اشاره شد توی بحث ها، ببینید از در واقع هولوش 2300 سال پیش بعد از اینکه ما بر اساس فلسفه غرب نسبت به 2500 سال قبل از اون به اومانیسم رسید، غرب هولوش 2300 ساله که در واقع به سمت همه محوری یا سوژگی در واقع انسان پیش رفت، انسان محور تمام دنیاست محور تمام در واقع رفتارها، عملکردها، تمام در واقع ساختارها و اندیشه هاست و این انسان هست که در واقع تمام بنیادها رو میسازه و در واقع مدیریت میکنه و دیگر آنچه